زمان یک نقش تعیین کننده داره در مباحثی که ایشون مطرح میکنه. پس ما میتونیم بگیم که مؤلفه زمان در کارهای ایشون در واقع دقت پژوهش ایشون میافزاید و هیچگاه یک عنصر ثابت و ایستا رو در مفاهیمی که استفاده میکنن به کار نمیبرن. بنابراین هر مفهومی در مسیر حیاتش در حال دگرگونی است و در واقع کار ایشون هم این دگرگونی با ساب پیدا میکنه. نکته دیگری که باید بهش اشاره کنم در کارهای ایشون بحث نابرابری اجتماعی، یعنی دغدغه‌ای که ایشون داره در مسئله نابرابری، عدالت، فقر و غنا. در مبحث قشربندی اجتماعی یک تقسیم بندی کلان وجود داره با عنوان در کارهایشون با عنوان فرادست و فرودست، اغنیا و فقرا، اغویا و ضعفا، خواص و عوام، و سه پارامتر نابرابری رو ایشون میبینه در دوره‌های مختلف. یکی شأن و مرتبه اجتماعیه، یکی مواهب مادیه پارامتر دوم، و یکی هم قدرته. یعنی سه مؤلفه برای نابرابری تعیین میکنن که این سه مؤلفه نشون دهنده این هست که ایشون بیشتر کما اینکه هیچ جا تعریف مشخصی ندادن، به نظر میاد که ایشون در مفهوم طبقه نظریه ماکس وبر نزدیکتر هستن و صرفا بحث اقتصاد رو برش تاکید ندارن. و در پژوهشی که انجام میدن یه نکته که باز خیلی بارزه به نظر من جزو روش‌شناسی ایشون هست اینه که شاخص کردن جمعیت در سه حیطه ایل، روستا و شهر حتما در کار ایشون دیده میشه در بحث طبقات، و جمعیت حتما آماراش گرفته میشه، مشخص میشه که ایل چه درصدیه، روستا چه درصدیه، شهر چه درصدیه، و بعد طبقه موقعی که داره صحبت میشه چه درصدی از جمعیت رو به خودش اختصاص میده. یعنی اگر که گفته میشه مثلا طبقه متوسط سنتی یا طبقه متوسط جدید، این چه درصدی از جمعیت در اون دوره مورد نظر رو شامل میشه. در بحث آمارایی که ایشون ارائه دادن در کارشون دختر دوره پهلوی ذکر میکنن که در از سه فرشماری استفاده شده، فرشماری استفاده 35، 45 و 55 که به خصوص در کار طبقات در دوره پهلوی این بار سر آمارها به دلیل این که خب وجود داره آمارها استفاده شده. مثلا ذکر کردن که در اوایل دهه 50 که افزایش قیمت نفت به وجود میاد، ایران یکی از نامتقارن‌ترین الگوهای توزیع درآمد رو داشته و در واقع مقایسه بین شهر و روستا که درآمد در شهر بسیار بیشتر از روستا بوده، به این شکل که اگه درآمد در شهر رو 4 بدیم در روستا 1، یا توزیع نابرابر در بین پایتخت و شهرهای دیگه، بین استانها و بین شهر و روستا، و باز در خود شهر بین محله های شهر، مثلا بین زاغنشینان و طبقات مرفع شهری. خب ریشه نارضایتی های انقلاب 57 هم در واقع به شکلی اینجا توضیح داده میشه. مثلا 68% آبلوله کشی و 83% برق داشتن در شهرها، در حالی که در روستاها 5% آبلوله کشی و 12% برق داشتن. این توضیح نابرابر رو شهر میده. و به همین دلیل شرط داده میشه که مثلا رشد طبقه متوسط شهری به دلیل رشد صنعت در این دهه چون تحصیل و مهارت و فرصت بیشتری از پیشرفت میخواسته بیشتر بوده، روستایان مهاجرت کنند به شهرها، 47% جمعیت در سن 55 شهری هستند. گسترش سریع دستگاه اداری و لشکری و کشوری با طبقه متوسط و جمعیت را افزایش میده و کاهش سطح دولت و اقتصاد هم بعد از دوره رضاشاه باعث میشه که بزرگ تجاری و در واقع بزرگ صنعتی هم رشد بکنه. من دو دقیقه ازشون اجازه میتونم دیگه بحث دیگرم بگم و فقط جنبه میزنم برای بعد. استفاده از اطلاعات کمی در کار ایشون بسیار زیاده. تاریخ کمی یکی از مشخصهایی که ایشون در کارشون دارن. آمار، تمامی فاکت ها بر اساس آمار در واقع حمایت میشه. مثلا تعداد مدارس، تعداد رده های مدیریت، آمار طبقه کارگر، آمار واحدهای صنعتی، حتی مثلا در اون مقاله که راجع به رده بندی انقلاب هست، مثلا آمار حملات چماقداران یا تعداد کمیته انقلاب، اینا هم آمارش داده شده. و نکته‌ای که میتونم بگم که ایشون کمتر بهش پرداخته بحث مسئله زنان هست، اون دستان در کاریشون بیاد باستاب نداره، مگر اینکه جایی مثلا اشاره بکنن که رشد طبقه متوسط مثلا در حق رأی سال 41 یا قانون حمایت خانواده سال 46 و 54 به نفع طبقه متوسط زنان در شرط ها شده یا در صده با سوادی اونها بیشتر رفته و دوزه کار شدن. فقط اشارت گذرا یا مثلا آماری از کارگران زن داده شده به این شکل خیلی گذرا روش صحبت کردن، ولی کمتر پرداختن به این که حالا این مسئله باشه که بهش پرداخته بشه. من الان که جمع بندی هم دارم، ولی آقای دوستر دیگه هم باید که دیگه من وقت ندارم
دیگه. مدارتون که ناتمام میمونه میتونید در بخش دوم در مورد پرسش هایی که میشه احتمالا شد در حقش برمیم.
نه من فقط یه جمع بندی داشتم که حالا اصلا من به شما گفتم که مادر اصفهان در واقع آقای دکتر رحمانیان گفتم اصفهان معمولا مهمان هایی رو که از شهر دیگه دعوت میکنن چون به هر حال همین بیشتری صرف میشه برای حضورشون، وقت بیشتری بهشون میدن، ولی تو گفتن در این جای خبرانی
حالتش عملا اجرا شده الان پنجره بیشتر.
من فقط یک جنبندی خدمتتون میگم، نکات کلیدی که گفتم این که عمدتاً آقای دکتر اشرف جامعه‌شناسی میتونیم بگیم که ترکیبی از جامعه‌شناسی و تاریخ در کارهاشون هست، قدرت و سلطه از نواحی اصلی است که بهش توجه دارن، در قالب‌های کلیشه‌ای کاراشون قرار نمیگیره، شعارهای کلیشه‌ای درش نیست، دیالکتیک تاریخ و طبقه و دیالکتیک قدرت و طبقه در کاراشون بسیار بازتاب داره، لایه لایه کردن طبقات اجتماعی، مناسبت این لایه ها با مسئله پژوهش و بعد ارتباط کل اینها، کل این لایه‌ها با یکدیگر و با طبقات دیگه که باز در روز جامعه سیاسی میشه رده‌بندیش کرد در کارشون دیده میشه، دفتر نابرابری و عدالت، استفاده از آمار در صفحه جمعیتی، معرفه زمان، اطلاعات کمی، توجه به تحرک طبقاتی و دقت علمی در کار بردن واژه ها و به کارگیری روشی کاملا علمی و متدیک از اون در واقع محوربندی هایی است که میشه برای کاریشون در نظر گرفت. خیلی متشکرم از تمامیتون.
خیلی ممنون خانم دکتر. شما بسیار سپاس داریم از این راه دور اومدین و ما رو همراهی کردیم. فرخواست این جلسات دیگه را خود نیمی از جلسان فرقا میخواد به محتوی مخصوص دیگه را خود اطمانی خواهیم به خود داشتن آیه خود داد عبدالزیان تقریبا کرد.
اولی که مفهومی که روش کار میکنم پاتیمونیالیسم، این یه مفهوم ویبریست ویبر به کارش برده و این چند وقت هم داشتم کتاب جامعه و اقتصاد ویبر رو نگاه میکردم، صفحات 990 بعد تا اینجا دومش 1066 مارد که خوب توضیح داده در مورد پاتیمونیالیسم. در مورد آیدون تو اشتاب من تعریف نمیخوام بکنم، خاطر اینکه خب همه میشنستیم یه جمعه کشیده آدم بخاره ساعت نظری هستش، اینا به نظر من قایم میکنه اون مسئول فکری و اندیشهی که باید تر بشه، بنابراین اصلا دراغ و منحوزه تعریف و تمجید نمیشه، کار من هم نیست. نکته ای که ما باید توی علوم اجتماعی بهش بپردازیم اونجا مورد نظر من هست این هستش که هرچی آدم ها میگن و انجام میدن و فکر میکنن اینا همش اثر میذاره روی آیندگان و میدونید که این روشنفکرهای قرن بیستم ایران هر کاری کردن، هر حرفی زدن، هرچی که نوشتن اینا اثر گذاشت روی شکلگیری های اجتماعی و سیاسی بعد از خودش. این که چه بر سر مصدق آمد، این که بعد از مرحوم مصدق چه اتفاقاتی افتاد، چرا جنبش های مذهبی روش کردن و بعد چرا موسیقی زیرزمینی ایران جنبش های چریکی اینا دست دست هم دادن که جامعه ایران رو بکشنن به اون سمت. شما میرید موسیقی های فرهاد سروبی و دایوش گوش میدید، اینا میرید که دقیقا در لاینی هستن که موقع زمانه ایجاب میدید. خب این زمانه رو کی به وجود آورد؟ تلاش روشن فکران و بعدش هم همون الان همین ماها داریم به همون روشنفکران ایراد میگیریم که چرا به ما هشدارهایی رو نده. بنابراین من الان تو اینجا باید یه چیزایی بگم که برای آیندگان موثر باشه. اینجوری نیست که، یعنی من اصلا این ایده رو ندارم که مثلا پزشکی بشه خیلی مهم نیست، مهندسی ها رشته های خیلی مهم میان ولی علوم اجتماعی مهم نیست. بخواه همه مصیبت الان همین الان ایران سر همین این جابجا شدن مهندسی و پزشکی با علوم انسانی، علوم این تکنوکرات ها همه جا مسلطن و دارن فکر اجتماعی به مخورد مردم میزن، مثل این چیز خنددار و واقعا مضحک است. برای این اشرف رو از این منظر باید دید که جایگاه چی بوده، چیکار کرده اون موقع و الان چی میکنه. خب اگه من بخوام روی این قضیه برم جلو، باید برم بگم که خب خودش تو اون موقع چه چیزایی میگفته، فایل نامش چه چیزایی رو به ما میگفته. من همه اینا رو در واقع کتاب خودم نقدش کردم مفصل و این کتابم چاپ شده و وجود داره، کتاب پایان‌نامه خودم هم بوده. من هم دغدغه های اشرف داشتم، اونجا اشرف 1970 دکتراش گرفت، من 1996 من در امریکا گرفت، من تو کانادا گرفتم ولی خب 13-14 سال هم تو امریکا بودم هم تو کانادا. بنابراین اون ضعف اقتصادی سیاسی امریکا رو به خوبی و به خصوص کانادا رو به خوبی میشناسم و میفهمم چی. یه مقایسه‌ای هم بکنم اشرف رو با والرشتین. ببینید والرشتین رو آوردنش اینجا با چه دبدبه و کبکبه آقا صحبت کرد اینجا و 500-600 نفر هم رفتن به سالون نشستم. بعد خودش وقتی برگشت آمریکا واقعا یه حالت تنهواری گفت، نمیدونم اینم آدم اومده بودن که سخنرانی من چیکار کنم. یعنی که جالبه که خیلیشون اصلا نمیدونستن انگلیسی چیه، اصلا بلد نمیدونستن، نمیدونستن دنبالش کنن. به خاطر اینکه توی ایران همین مناسکی بودن، تظاهری بودن، روی لایه ها حرکت کردن به جایی که بریم در اون، همین افکار رو باید توشون کنکاش کرده بیرون کشید، ماجره ها رو ببینیم چیه. با این مقدمه باید دارم سراغ اشرف یه مفهومی رو استفاده کنم. من که رفتم اونجا خب منم دغدغه توسعه داشتم، میخواستم ببینم که کشور ایران رو چجوری میشه باید به توسعه رسونم، که الان که بعد از 20 چند سال که برگشتم ایران میبینم که چیز مسخره است. واقعا همه دنیا باید میمدن از کشور به اسم ایران پیروی میکردن، ولی شما الان تو تمام کشور بگردی همه دارن فرهنگ و تمدن ایران رو میکوبن. خب اینا کجا اومدن؟ اینا همش ریشه در همین مفهوم سازی هاییست که آدم ها انجام دادن، گفتم در دهه 40 و 50 انجام دادن، کردن تو نظام آکادمیا. من نظام آکادمیا هم تبدیل شده است یه نظام مزدوری که تعریف و تمجید میکنه از غرب و سرکوب میکنه به منابع داخلی خودش. خب اون مفهوم پاتریمونیالیسم که من فکر میکنم که اشرف هم گرفتار بود. الان میدونید که آقای عبدی باهاش صحبت کرده گفته نه اون کتاب پایان‌نامه و کتابم و اینا و کتاب موانع تاریخی این اصلا بدترین اثر من بوده. من اصلا یه چیزی قبول ندارم، خودش هم اینجا بود بهش میگفتم معنی ندارم، من این کتاب خودم افکار من بوده و الان قبولش دارم، معنی نداره که من یه کاری رو در گذشته کردم. الان من فکر میکنم دکتر اشرف واقعا دچار این تعارض و تناقض فکری از ابتدا بوده است. به خاطر چی؟ به خاطر که در دهه 30 و 40 و 50 دو تا جریان روشنفکری در ایران بیشتر نبوده است، یکی جریان توسعه‌گرا و یکی هم توسعه‌گرای ارزم بزرگ شما پارسونزی، عطر چار ترومنی و یکی هم جریان مارکسیستی مقابلش. همه هر دوشون هم بسیار قدرتمند بودن، هر دوشون هم تولید میکردن، تولید مواد میکردن. حالا همین الان شما نمیدونم در صحبت های آقای عبدی بود که اشاره کرد به هرتزفلد و اینا که آره رفتن تاریخ ایران رو هرتزفلد ساخته. اصلا اینا چیه به خورد مردم داریم بیدیم؟ چی گفتی همچه چیزایی هستش؟ پس فردوسی توی شاهنامه‌اش از پیشدادیان و کیانیان اینا حرف میزن، اینا چیه؟ من نمیدونم اون مادها رو کیا درست کردن، دقیق میکنیم یا پیشدادیان و کیانیان بودن یا مادها و هخامنشیان بودن یا اینا همونا اینا همه تولیدات همون موقع هست که توسعه‌گرها میرفتن مثل همین پهلوی دوم بره توی تخت جمشید اون بساط رو بندازه و جنبش ضد کوروشی رو تو جریان روشنفکری چپ درست بکنه، چپاش هم برن یا چریک و فدایی رو درست کنن یا مجاهدین رو درست کنن که افراطی‌گری و اینه ترور کنیم اونه ترور کنیم. شما نمیدونم چه حیاتونه ولی تمام بیانیه‌های سیاسی نظامی این دوتا گروه همش در مورد ترور اینه هم بود. در حالی که وقتی شما به تاریخ ایران رجوع میکنید اصلا همچی چیزایی نبوده توش. شما نگاه کنید به عنوان به حسن صفا و حشاشیون به عنوان آدم های منحرف همیشه نگاه میشه، اونم تازه یه مقداری هم پرهیزشون میکنن به اصطلاح مورد تشویق قرارشون میدن به خاطر این بود که میخواستن مغولا رو چیز کنن، ترور کنن، بخاطر اینکه حمله کرده بودن. میخوام بگم که یه چیزایی رو بیرون آوردن و داخل کردن که اینا مال ما نبودن. و دکتر اشرف هم نمیخوام بگم اینا تقصیر اونا، من اصلا بحث تقصیری ندارم، من به جریانهای فکری دارم اشاره میکنم. یکیش هم اشرف بوده. خود شما فوکو هم وقتی میری صحبت هاشو گوش میکنی، اولین چیزی که میگه که من نمیدونم این حرفایی که من دارم میزنم به تحت تاثیر زمانه قرار گرفتم دارم میزنم. اما اینو فهمیدم که تحلیل گفتمان یعنی روشی برای برملا کردن سلطه قدرت و آشکار کردن حقیقت. دقت میکنید ما هم کارمون همینه. بنابراین این مفهوم پاتریمونیالیسم رو اشرف به کار میبره در گرفتاری در یه چنبره دوگانه مارکسیسم چپگرای مخلان و یه توسعه گرایی راست که بگه من نه اینم نه اونم. و کتابش بخونی چه پایان آمد در چه کتابای بعدیش هم در تغییر طبقاتیست، شما اینا رو مملو و از این تناقضا میبینید. من یه نمونه شو براتون میگم که ایشون میگوید که بعد میرم سراغ پاسمونه، میگوید که ایران چون مقاله نظام سیاسی نظام فئودالی یا نظام آسیایی آخرش میرسه به این که میگه که ایران در حرکت بوده بین سه تا سیستم، سیستم فئودالی، سیستم آسیایی و نظام ملوک و طوایفی. یعنی وقتی آدم نگاه میکنه به جملت خود اشرف میگه این چیزا در واقع حتی تو خود سنت خودش هم اینا قابل حمایت نیست، این مفهوم سازی. بعد میریم سراغ مفهوم پاتریمونیالیسم که ایشون تو کاراش بهش اشاره کرد. میدونید که وبر هم مثل مارکس یه نگاهی به توسعه شرق داشت، اما تمرکز خودش رو توی غرب گذاشته بود. شما همین توی همین کتاب اقتصاد جامعه بری ببینید، اینی که به ایران هم تحت عنوان پرشیا اشاره میکنه. این نکته که عرض کردم از این نظر مهمه که مفاهیمی که وبر به کار میبره لزوماً برگرفته از تجربه شرق نیست، بلکه حاصل ملاحظات تاریخی خودش درباره غرب و مطالعات گهگاهی در مورد شرق. این نکته رو در مورد مفهوم پاتریمونیالیسم ما صحیح میدونیم. وبر نظام پاتریمونیالی به عنوان نظام سیاسی اشاره میکنه که ویژگی‌هاش اینه: خودکامگی، شخصی بودن، خاندانی بودن، موروثی بودن در کنار دیوان سالاری، یعنی باید یه نظام دیوان سالار هم کنارش باشه، و نظامیگری. وبر 1978 صفحه 1010 و 1020 نسخه انگلیسی. وبر تو همون نسخه میگه که نیروهای نظامی دولتی پادشاه که قدرت وی رو میساختن متشکل از نیروهای نظامی پاتریمونیالی و غیر پاتریمونیالی بوده. یعنی اینجا تفکیک میکنه پاتریمونیالیسم رو از غیر پاتریمونیالیسم. پس نگاه کنید، من اینا رو چرا دارم برای شما میگم؟ برای این میگم که اشرف به سابقه بعد از قبل از 1906 همین رو کم و بیش مثل عباس ولی و دیگران همین رو نسبت میده. من میخوام بگم مثلا این 16 قرن تاریخ ایران که خیلی کم است که روشنفکرها تاریخ ایران رو قول آقای دکتر احمدی از مادها شروع کردن. من نمیدونم پس این کشفیت آقای دکتر عسکری خانقاه مال 35000 سال پیش تو دره آمل اینا چیه؟ چطور 9000 سال سوابق اجتماع در تاریخ ایران اینا رو نادیده گرفت؟ چرا هیگل بیاد بگه که آقا هم هیگل که قهردی‌ها و همین روشنفکرای خودمون بهشون توجه میکنم. هیگل میگه آقا تاریخ جهان از ایران شروع میشه. من نمیدونم اینا رو برای جوک که نمیگه که باید اینا رو میگرفتن استفاده میکردن، نکردن. به جای چی رو وارد کردن؟ مفاهیمی که به درد جامعه ما نمیخورد. و من همونطور به شما عرض کردم اگر دعوای بین توسعه‌گرا و مارکسیستا نمیشد، شاید این ساختارهایی که تو ایران و منطقه شکل گرفته شاید اینا به وجود نمیومد. اون افراطی گرایی‌هایی که دهه 45 به وجود آمد، تیمای نمیدونم چریکی شروع شد ساخته شدن، ایده گرفتن از چگوارا و غیر و زاله، شاید اینا اصلا رخ نمیداد. همش به خاطر همین چیزاییست که ما مفهوم سازی میکنیم ولی حاضر نیستیم بپذیریم که اینا پیامد داره برای جامعه، برای جامعه روشن فکری. شما الان خودتون ببینید تو جامعه ایران، تو دانشگاه ایران چقدر عمقی کار میکنه. چند تا کتاب مثل کتاب های احمد اشرف نوشته شد. بسم الله بیاییم مثال بزنیم. اصلا اینجوری اینا رو چی کرده؟ بحث من اینه. و من اینا یه نیروهای نظامی که مطرح میکنه وبر کیان، یکی میشه یه بردگان پاتریمونیالی، یعنی افراد و ملازمانی که بر اساس مستمری زندگی میکنن. اینا عیناً تو کتاب خود اقتصاد جامعه وبر هست. دوم بردگانی که کلن از تولید کشاورزی جدا هست. در اینجا به فروپاشی خلافت عباسی وبر اشاره میکنه و اینکه بازماندگان اونا خریداری شدن چون تربیت نظامی داشتن. پس ببینید اینا میشن نیروهای غیر پاتریمونیالی. یعنی قشنگ داره همه اینا میگه پاتریمونیال سیستم کجاست؟ تو غرب. سوم اشاره میکنه به عثمانی ها. وبر به حاکمان عثمانی اشاره میکنه و اینکه اونا تا جا با قرن 14 به وسیله آلبانیایی ها حمایت می شدن و به استخدام پسران 10 تا 15 ساله همت می کردن. پس پاتریمون از چنین سربازانی نیز بهره‌مند بود که گاه تعدادشون مثلا 35,000 نفر می رسید. چهارم استفاده از مزدوران که لزوما به آنها پول داده نمی شد و بلکه کالا داده می شد. بعدن چنین سیستمی هم در شرق و هم در غرب بر اساس سربازگیری مبتنی بر پرداخت پول توسعه پیدا کرد. پنجم اشخاصی که از پاتریمون قطعات زمین دریافت کرده بودند و به جای ارائه خدمات مالی به ارائه خدمات نظامی تن دادند. ششم همبستگی بین حاکم و جنگجویان حرفه‌ایش میگه اما پاتریمون چنین جنگجویان حرفه‌ای رو معمولا از میان توده‌های روستایی انتخاب میکرد و سایر گروه‌های نخبه چنین روندی معافی شدن چرا که در قدرت مشارکت داشتن. بنابراین یه مدهی هم بودن، حرفه‌ای بودن، دوروبر شاه بودن، همیشه اونم جز نیروهاش. هفتم به خاطر شرایط اقتصادی خاص ارتش سلطنتی خود پاتریمونیال هم وجود داشت. این یعنی ارتش شخصی پاک در پادشاه که در اختیارش هست و هر وقت به خود ازش استفاده میکنه. برای این وقتی که همینطور که میبینیم مشاهده میشه که پاتریمونیالیسم یه ضرورت تاریخی از نظر بردره که در دوره خاص و بعد از فروپاشی عباسیون رخ میده. بیشتر از نظام امپراتوری عثمانی کما بیش دیده میشه و غرب وبر به برخی ویژگی‌های ایران از جمله اینا نکاتی که من میگم اشتباه میکردم به بعضی از ویژگی‌های ایران از جمله قدرت کاریزمایی و تمرکز گرایی پاتریمونیالی و یا پنهانکاری در نظام سیاسی اداری اشاره داره و آن را دلیل بر قدرتگیری بروکراسی در نظام سیاسی میدونه و اینا را اشاره میکنه ولی نمیگه تمام تاریخ ایران همچی چیز میدونه. از طرف دیگه ضرورت شکلی نظام سیاسی پاتریمونیالی انتقال از درون خانواده به بیرون خانواده است. باید همچی چیزی باشه وگرنه نظام پاتریمونیال وجود نداره. منظور از انتقال قدرت از درون خانواده به بیرون چیه؟ شاید بتوانی چیزی شبیه رو به دولت ماد نسبت داشت، چون اونا ساختار عشیره جامعه ماد اینجوری بود که از پایین خانواده ها بودن و چند تا خانواده رو به هم میپیوستن، واحدهای کلانتر رو شکل میدادن تا میرسیدن به رأس قبیله ماد. بعدن هم همون رأس قبیله ماد شد رأس قبیله حکومت. شاید همچی چیزی رو بشه به ماد نسبت داد. در این حال هیچ اثری شما از نظامیگری که مورد نظر وبر هست یا دیوان سالاری که مورد نظر وبر هست رو ما نمیبینیم. همینطور به بوروکراسی هم که اشاره میکنه، میگه که ایرانی ها ذاتن نظام سیاسیشون تمایل داره به پنهانکاری. بعد میگه که حالا تو ایران چون نظام سیاسیشون تمایل داره به پنهانکاری، بوروکراسیشون قدرت پیدا میکنه و بوروکراسی میاد توی نظام سیاسی. بنابراین نظام سیاسی حکومتداری در ایران شبیه نظام سیاسی پاتریمونیالی نوع وبری قردی یا سفر قردی نیست. دقیق میکنم از این چیزایی که گفتم، چون من باید جمع کنم، میشه اینجوری نتیجه گیری کرد که امکان حاکمیت پاتریمونیالیسم در شرق به اندازه غرب وجود داشته و این به این معنی است که ساختار سیاسی ایران تمام الان تمام ایران دوچار پاتریمونیالیسمی نشده که خواسته ایران بوده باشد، اونجوری که مد نظر اشرف، اونم میگم فرار میکنه. اتفاقا من اعتقاد دارم که اشرف خیلی جا فرار میکنه و من اینا رو همه رو تو کتابم نشون دادم که کجا این کار رو میکنه. یه جا میگه که ترکیبی از سه تا سیستمه، یه جایی میگه که نه این چیه تولید آسیاییست و یه جایی دیگه هم میره سراغ وبر. بالاخره نمیدونم اگه ما قرار مارکسیستی بریم جلو باید مارکسیستی بریم جلو، اگر هم قرار به وبری جلو بریم خب بسیار لبیم توی ایران ببینیم که کجاست. یا اون کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران، این اصلا یک سبک و سیاق به نظر من مارکسیستی داره، نه سبک و سیاق وبری، برای اینکه نوع نگارش و نوع طرح مسئله‌اش به نظر من چپتر هست تا وبری باشه. خب دوم این که تمرکزگرایی ساترابی در تاریخ ایران حداقل تا قبل از حمله عراق در 1642 میلادی وجود داشته. سوم این که قدرت کاریزمایی به جای قدرت پاتریمون مانع گسترش خودکامگی فردی بوده است. اینا رو در ادبیات کوروش و بعد ساسانیان و بعدش هم توی دوشرفه شده شدن فلسفه ایرانی، سرگیری شعر فارسی، عرفان ایرانی و از اون طرف تفکر عیاری و جوانمردی، اینا در برخلاف تفکر ارسطویی و اون اسکندر و حمله اسکندر، اون تفکر میتونه حمله و عرضم بوده شما پاتریمونیالیسم خودکامه رو تحقق ببخشید، نه اون چیزی که ما تو ایران دیدیم. و بالاخره آخرین نکته این که تاریخ ایران یک پارچه نیست، همونجور که گفتم 16 قرن و هم ولی هم این تاریخ نگاران شوروی سابق و به نوعی خود اشرف 16 قرن و اینا یه چیز دیدن که اصلا 16 قرن به نظر من خیلی بیشتر از اینا بوده. اولا درستانی ما در هر دوره یک قسمت داشتیم، مثلا از 642 میلادی تا 1499 میلادی که صفوی اومد رو کار، اصلا 800 سال ما چیز نداشتیم، نظام سیاسی مستقری در ایران نداشتیم. بنابراین نسبت دادن این مفهوم به تاریخ حداقل 3000 ساله و به نظر من حداکثر تاریخ 6000 ساله یک چیز اشتباهی است و اینا آثارش هم همین است که خدمت شما گفتم که اولا من نمیفهمم چرا باید در 1397 میلادی هنوز درگیر پرداختن به بحثایی باشیم که مربوط است به 1340 و 1350. من حالا علتش پیدا کردم، علتش این است که خود اشرف هم یه چرخش عظیمی تو گاراژ انجام داده. الان میره راجع به هویت ایرانی کار میکنه، دیگه نمیره راجع به ساختارهای سیاسی اقتصادی ایران کار میکنه. به نظر من کار اخیر اشرف یه معذرت‌خواهی و یه در واقع درخواست بخشش از تاریخ ایران به جایی که جامعه تاریخ ایران باشه. در همین هویت ایرانی که هم داره خطاهای بزرگی رو انجام میده و هرزم بزرگ شما این که میگه نقض هویت ایرانی، مگه ببخشید مگه اروپا هویت ملی داشته؟ به قول آقای دکتر احمدی قرارداد ویستفالیا 1648 میلادی بسته شد، در حالی که قرارداد صلح بین ایران و عثمانی رو که 9 سال قبلش بسته بودن، اصلا اروپایی از ایرانی ها تقلید کرده بودن برای قرارداد ویستفالیا. بنابراین ارزم بزرگ شما اینجوری نیست که این تاریخ من دور باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر عبدالبیان. خوشحالم که آقای دکتر حمید به جمع ما پیوستن و سخنران بعدی هم انشاءالله ایشون خواهند بود. ولی یه نکته خیلی کوچیک من اشاره بکنم برای اینکه سوء در واقع برداشتی از توضیح من نشده باشه. آقای دکتر گفتن که به استناد به گفته‌های من دکتر اشرف کار در واقع موانع تاریخی رو سرمایه در ایرانش رو بدترین کار خودش میدونه و به نوعی رو قبول نداره یا رد میکنه. من اصلاح کنم که در واقع گفته من این نبود، نظرش اینه که من در واقع محتوای کلی کتاب رو همچنان قبول دارم، یعنی این درخواست من بود. بهش گفتم که آقای دکتر شما خبر دارین که آیا در ایران به عنوان یک متفکر چپ معرفی شدیم و عمده ترین کار شما شناخته شده همین کتاب موانع تاریخ رشد سرمایه‌داریه و گفت که در واقع الان بس حالا خب منم تو چیزام نظره دارم میگم، ولی در اصل این کتاب گفت که این کتاب ضعیف‌ترین کار من از نظر خودم، نه اینکه قبولش ندارم، محتوای کلیش رو قبول دارم و به این دلیل اجازه تجدید چاپش نمیدم چون ادبیات این کتاب توی یک فضای خاص توی فضای انقلابی نوشته شده و از مفاهیم به کار برده که لازم ویرایش بشه و الان من تو اون حوزه نیستم، حالا توی حوزه‌های دیگه توی دغدغه‌های دیگه دارم کار می‌کنم و به این دلیل دیگه رو وقت نمیذارم که بخوام بیانورم رو ویرایش کنم، ولی محتوای کل این کتاب رو قبول دارم و در مقایسه با کارهای دیگر این ضعیف‌ترین کاره، نه اینکه در واقع این کار رو رد کرده باشه. اصخایی میتونم آقای دکتر من لازم بسرم یه سدار انجام بدم. آقای دکتر حمید احمدی ما در خدمت هستیم، بفرمایید.
من بهش بخوام از اینکه دیر اومدم به جناب احمدی هم گفتم که کلاس هست و این کلاس ها رو به حدود کلاس های دوره کارشناسی دانشجو های مداری گوریز پا هستن اگه پرگزار بشه دیگه نمیشه خواهد که چون ما این مداری هم یکی دو تا قیبت داشتیم گفتیم که با روزش دیر بیارم خدمت شما رو ده. من خدمت اساتید عزیز امسال دارم که خانم پارسانی آقای دکتر شما شروع کنیم داری به احوال چون گفتیم من به طور مختصر نکات رو خدمتتون عرض می‌کنم که خب بحث من در رابطه با مسائلی که مربوط میشه به هویت ایرانی و کاری که آقای احمد اشرف کرده و خود من این رو جمع‌آوری کردم، صاحبش کار کردیم، ایشون این نوشته‌ها رو به حال منتقل می‌کردم، بحثش رو ترجمه کردم، من بعد گسترش پیدا کرد چون یادداشت‌ها دست نوشته‌ها رو به من می‌دادن و جمع‌آوری شد چند سال به من اصلاح این کتاب در آمد. این چند نکته من بگم که خب احمد اشرف همه می‌شناسیم، آقای دکتر عبداللهیان اشاره کردم به کارهای ایشون در زمینه پاسیمینیالیزم و کتاب مقامه رشد سرمانداری آقای اشرف به عنوان یک جامعه شناس بیشتر از